درس خارج فقه جلسه 49 هفتم بهمن ماه 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه و عجل الله تعالى فرجه الشريف. اشكال هفتم بر استفاده توثیق از عبارت منسوب به علی ابن ابراهیم این هست که این عبارت دلالت بر حصر نمیکنه. بله دلالت میکنه که ایشون روایاتی که رواتش ثقات هستن کلن علی اون مسلک، یا روایاتی که مشایخ بلاواسطه اش ثقات هستن علی اون مسلک، یا کسانی که راوی مباشر امامش فقط ثقه هست علی اون مسلک، که سه مسلک مجموعاً بود. این دلالت میکنه که ما همچین روایاتی رو در این کتاب جمع آوری کردیم، اما اینکه غیر این را نیاوردیم این دلالت نمیکنه. بله دلالت میکنه که متضمن بر اون دسته از روایات که حالا کلن ثقه هستن و ایشون اونا رو توصیف میکنه، یا نحوه دوم یا نحوه سوم، دلالت میکنه اونا هست اما نافیه غیر او نیست. وقتی نافیه غیر او نشد، خب ممیزی که نداره که کدام اونچنین است و کدام آنچنانه. بنابراین تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل میشه. هر کسی رو ما بخوایم بگیم این به خاطر اینکه علی ابن ابراهیم در تفسیر ازش مطلب نقل کرده و در سند این تفسیر واقع شده است مشمول توثیق ایشون میشه، این تمسک به کلام ایشون در شبهه مصداقیه کلام ایشونه که قولا واحدا تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل جایز نیست. بله تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مخصص بعض گفتن جایزه، اما در خود دلیل کسی نگفت. حالا عبارت رو یک بار مرور کنیم ببینیم. مستشکل می‌فرماید این عبارت و نحن ذاکرون و مخبرون به ما ینتهی الینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم تا آخر. ما ذکر می‌کنیم و گزارش می‌دهیم به آنچه به دست ما رسیده است و مشایخ و ثقات ما روایت نموده ان آنها را عن الذین فرض الله طاعته، اینا رو گزارش میکنی. کجاش داره که غیر اینو گزارش نمیکنی؟ پس دلالت بر حصر نمیکنی. اگر فرموده بود انما اذکر و اخبر به ما ینتهی الینا، خب بله، اما انما که نداره، یا تعقیب کرده بود ولا از کر و غیر از ذلک، باز بله، اینا رو که نداره. پس بنابراین اثباتش این نفی معادا نمی کنه. اون میگه من اینا رو ذکر میکنم، این کتاب منو میتونید ازش استفاده بکنید چون مشتمل بر همچی چیزهایی هست، اما حالا خودتون باید به زحمت بکشید پیدا کنید که کدام رجالش موثقن کدام نیست. این فرقش. بله حالا این اشکال مستشکل، جواب از این اشکال رو به دو نحو میشه بیان کرد. اول این است که این حصر مقتضای جمله حالیه ایست که در این عبارت درج شده، چون این وروا و مشایخنا و ثقاتنا جمله حالیه است. پس عبارت اینجوری میشه نحن ذاکرون و مخبرون به ما، به هر چه. اگه ما رو گفتیم عموم وضعی داره، کمان که بعضی قائلن در بحث عام و خاص عدات عموم اونجا بحث شده، بعضی قائلن به این که ما عمومش وضعیه، بعضی هم میگن نه اطلاق عمومش وضعیه. حالا علایالین چه اطلاق باشه چه عموم باشه، اینجوری میشه ما ذکر کننده این و گزارش دهنده این به هر چه، به هر چه که ینتهی الینا، در حالی که رواه و در حالی که اون ما ینتهی الینا رو کی روایت کرده؟ مشایخ و نسقات، در حالی که این ضمیر رواه هم برمیگرده به همون مای ما ینتهی، هر آنچه که به دست ما رسیده در حالی که اونها روایت کرده اند اینو ذکر خواهیم کرد. هست بند مراجعه اتفاقا احتیاطاً کردم که شاید خیلی فاصله شده یه شرایطی در جمله حالیه باشه که، ولی مراجعه کردیم به اتقن کتب ادبیه و دیدیم نه منافق هیچ فاقد هیچ شرطی از شروط جمله حالیه نیست. بله نیست این چنین، مراجعه بفرمایید، بنده به همین توجه داشتم، اصلا و ابدا این چنین نیست. به الحدائق ندیه فی شرح صمدیه مرحوم سید علی خان مراجعه بفرمایید، اونجا اصلا و ابدا هم چه شرطی وجود نداره. ممکنه بله ممکنه نه، بس جمل فراوانی کتابن و مال فوتبال بلغا و فسها و اینا اونا اونجا مثال دارن و آوردن، فلذا مرحوم شیخ بهایی هم در متن صمدیه سه شرط فرموده و هیچ و این شرط وجود قد اصلا وجود نداره. بله ظاهرش حال و حال این که این سیاق جمله سیاق حالیه است، یعنی میخواد خصوصیت رو بیان بکنه که ما ینتهی الینا و حال این که اونها، یعنی در حقیقت میخواد خصوصیت اون چیزی را که اینجا انتخاب کرده و بیان کرده بیان بفرمایید. فارق جمله ببینید، فارق اینا ذوق عرفیه، وحی خدا جبرئیل نمیاد بگه این حاله یا این که عطفه، اینا به خدمت شما اینا سلایق عرفیست و فهم عرفیست. حالا اگر به این شما راضی نمیشید به دومی امیدواریم راضی بود. دومی این است که بیان دوم همونیست که محقق خویی میفرمود و اشارم فرمودن بعضی از دوستان، که توضیحی که حالا من اضافه میکنم برای این مقام اینه که خب گفتیم مرحوم علی ابن ابراهیم رضوان الله علیه میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه این کتاب معتبر است و در حقیقت تأمین کننده اون چیزی است که مقدمه چینی کرده ایشون. اون مقدمه چی بود؟ اون مقدمه این بود که ما واجب به کتاب خدا عمل کنیم، به قوانین او، به احکام او، به آموزه‌های او عمل کنیم و خدای متعال دستور داده به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ائمه هدی علیهم السلام که تبیین کنن از قرآن این قواعد را و این آموزه ها را. چون این چنینیه و این آموزه های از قبل پیامبر و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین لا یعلم الا از قبل اخباری که از اونها به ما رسیده، فلذا من برای تأمین این مطلب این روایات معتبره رو ذکر میکنم. پس ایشون میخواد کتابش معتبر باشه، یه تفسیری باشه که اون هدف رو تأمین بکنه، یعنی آموزه های اونها، تعلیمات اونها، بیانات اونها که از قرآن بیان فرموده هن اینو در اختیار دیگران قرار بده. این هدف کی تأمین میشه؟ وقتی که یا کل روایات این کتاب معتبر باشه و واجد اون شرط باشه، و یا اگر مخلوط هست ممیزی قرار داده باشه. ممیز قرار داده باشه. بله این صحیحه، اونا معتبر نیست، از باب تعاضد ذکر کردم، یا برای این که حالا اینا هم گفته شده باشه لعل راست باشه، چون سند درست نیست معنیش نیست که 100% باطله، لعل درست باشه برای احتیاط خوبه. مرحوم ملا احمد اردبیلی رضوان الله علیه در مجمع الفائدت و البرهان در جل اولش اینجا ایشون میفرماد هر روایتی رو شما ولو ضعف سند داشته باشه، حالا با استدلال فقهی نشه بشکن، اما شما به او عمل بکنید، البته لابد در شبهات وجوبیه و نه شبهات تحریمیه، به او عمل حتما بکنید. اونجا مگر بگیم عملش اینه که احتیاطا تعریف بکنید، یعنی او رو مد نظر قرار بدید، شاید محتواش واقعیت داشته باشه. و حال اینکه ایشون ممیزی قرار نداده، پس مخلوط آوردن، خلط بین روایات معتبر و غیر معتبر بلا ممیزن، این نقض غرضه. اون فایده که میخواد دیگه مترتب نمیشه. و چون فرض اینه که ممیزی قرار نداده ایشون، پس بنابراین ناچار میخواد همون حرف رو بزنه که کل این روایات روایات معتبره است، تا اینکه اون فایده برش مترتب باشه. بنابراین به این وجه هم میشه تخلص کرد از این اشکال. آخرین و این هم لازم نیست حالا باشه، مگر به همون نه تقیید با واقع باشه. نه این به خدمت رو برای یک مقدار اعتباری میده که بله بالاخره این کتاب هرچه، چون اونجاش هست، هرچه از ثقات به دست من رسیده که همش درسته گفتم، حالا غیر اونم گفتم، یعنی آدم دلگرم میشه به این که این کتاب خیلی روایت خوب توش هست، معتبر توش هست. مثلا کافی چرا ارزش خیلی ارزشمنده؟ چون میدونیم خیلی حرفای درست توش هست، ولی اون که باید بررسی هم مثلا طبق مسلک معروف باید بررسی بشه، ولی چون مشتمل است بر بسیاری از روایات ثقات، خب وقت کردن و تلاش کردن ارزش داره. در اونجا ممکنه به خاطر این جهت فرموده باشه کسی. نه میگه صفت
در معنا این حال دیگه از ایراد و قواعد نحوی با هم
فرموده. ببینید فرموده که همه آنچه که به دست من رسیده در حالی که این همه آنچه که به دست من رسیده، فلزا عرض کنم اینجور که من دارم عرض میکنم، فلزا بعضی پا رو از این بالاتر گذاشتن، مثلا هر چی علی ابن ابراهیم نقل کنه ولو در غیر تفسیرش هم درسته. چرا؟ برای اینکه این عبارت اینه معناش، میگه هر چه به دست من رسیده در حالی که این هر چهه ثقاتم روایت کردم. چرا خلاف وجدان؟ از کجا شما میدونید؟ اونا رو اصلا نقل نمی کنه، اونا ممکنه اصلا دنبال، اونا اصلا دنبال نمی رفته، آدم های درست رفته دنبالشون. فلزا شیخ شهادت داده به این که اون سلاسه و عذرابشون که ما عذراب هم نمی شناسیم، البته بعضی احتمال بودن میگن زراره حتما عذراب اون هست، محمد ابن مسلم عذراب اون ستا هستن، ایشون بوده اینا لا یرمون و لا یرسلون الا عن ثقه. خب ممکنه علی ابن ابراهیم هم این صفت داشته، لا یأخذ الا عن ثقه، فقط دنبال همچین روایاتی بود. چه اشکالی داره اینجوری بگیم؟ بله خیلی بخوایم دقت بکنیم ممکنه این اشکال رو کسی بکنه که ایشون داره میگه آقا هر چه از روایاتی که تمامش در حالی که ثقات نقل نقل میکنن، ولی غیرش هم نقل میکن. فلزاست که خب با دومی باید چاشنیش کرد یا به دومی اعتماد کرد. این اشکال هشتم که آخرین اشکالی است که ممکنه گفته بشه که استقصا شاد کردیم دیگه اشکالات را، نمیدونم اشکال دیگری هم وجود داشته باشه یا نه. اشکال هشتم اینه که بابا این جمله مجمل مردد بین محتملاته، بین این که محقق سیستانی فرمود که اصلا نه بلا واسطه و نه اونی که مباشره امام و نه کله، میخواد به این روایات ثقات مهم نقل کردن از این جد کفایت میکنه برای اعتماد به او معنایش، یا نه معنای محقق خویی که کل سند داره توصیف میکنه، یا معنای حاجی نوری که مشایخ بلا واسطه شو داره توصیف، یا معنای ملا خلیل تهرانی یا میرزا خلیل تهرانی که مشایخ روات مباشر ناق از ائمه رو داره توصیف میکنه. مرددی وقتی مردد بین این چهار تا احتمال شد، حتی مشایخ بلا واسطه هم دیگه قطع متیقن نمیشن. چرا؟ برای که ممکنه حرف محقق سیستانی درست باشه. بله اگه او رو بذاریم کنار، حرف میرزا خلیل تهرانی هم بذاریم کنار، اون وقت که بعضی گفتن قدر متیقن اولیه، بنابراین که اون دوتا رو بذاریم کنار و الا نه، بنابراین نمیدونیم، مرددیم. خب این هم اشکال اخیره. جواب این است که خب اون قرائنی که اقامه کردیم بر اون معنای که همه رو میخواد بگه، این از ما رو از تردید در میاره و مردد بین این مباحث نیست. بله ابتداعا قبل از دقت محتملاتی در ذهن خلجان میکنه، ولی وقتی دقت میکنیم این قرینه میتونه او رو متعین بکنه. فتحصل مما ذکرنا الهنا که اعتماد بر این تفسیر لا یخلو من قوه، اگرچه آنچنان هم از قوت خیلی بالا برخوردار نیست، چون بالاخره این قرائنی که اقامه کردیم اونجور نیستش که در نفس هیچی باقی نگذاره. بالاخره جایی این هستش که اگر قالب روایات این کتاب هم روایات معتبره باشه و علی ابن ابراهیم این کتاب رو برای علما نوشته، می مقداری هم به خود علما تکیه کرده باشه در تشخیص، یه وقت برای عوام که از می نویسه رساله عملیه می نویسه، خب اونا نمیدن تمیز بدن، اما یه تفسیر علمی که برای علما نوشته میشه، خب میتونه بگه که بله من روایات ثقات که همشون از آوردم، غیر اونم گاهی آوردم دیگه، خب خودتونه تشخیص بدید و شما که اهل خبره هستید و اهل حدیث هستید و اهل رجال و درایه هستید، یه وقتی کسی یک کتابی برای فقها می نویسه، یه وقت نه برای عوام داره یه حرفی رو می زنه، اگه برای فقها می نویسه خب به اعتماد به دانسته های اونها و علوم اونها می تونه بکنه در تشخیص. خب فلذا اینجا احتمال داره که مرحوم علی ابن ابراهیم رضوان الله علیه می فرماید که من هر چه که ثبات ثقات داشتم فروگذار نکردم، اینا رو آوردم، ماینتهی هر چه که روایات ثقات بوده من فروگذار نکردم، اینا رو در تفسیرم درج کردم و آوردم، حالا گاهی هم ممکنه غیر اینا رو آورده باشم. خب شما علما هستید و خودتون باید بررسی بفرمایید، کما این که اونایی هم که من دارم توصیف میکنم برای شما تنها کفایت که نمیکنه، که باید برید ببینید معارضی داره یا نداره. حالا من دارم میگم همه اینا ثقات هستن، این که برای شما کفایت نمیکنه، برای اینکه شما حجت باشه باید برید فحص از معارض بکنید، خودتون تصمیم بگیرید، هیچ کس نمیتونه هیچ فقیهی و هیچ عالمی بگه بله اینا که من میگم همه ثقاتن پس شما دیگه برای شما کافیه، این کافی نیست. الان چون ما علم اجمالی داریم یا بالاخره ادله دیگری که در اصول اقامه شده که ما باید فحص از معارض بکنیم، حالا علی ابن ابراهیم هم بفرماید درسته، ولی ما باید فحص بکنیم. خب حالا علی ابن ابراهیم چون ببینه فحص که لازمه برای آقایون، اون میگه من هر چی روایت ثقات داشتم نقد کردم، ممکنه غیر اونم نقد کرده باشم، خب شما که باید بررسی بکنید، ولی این دلگرمی رو بهتون میدم که هر چی روایت ثقه من داشتم تو این کتاب آوردم، من از اون فروگذار نکرد. این احتمال در نفس وجود داره، فلذاست که نمیشه حالا به طور قاطع خیلی جازم باشیم به و شیخون الاستاد دامزلو قبل از اینکه آقای خویی عدول کنن از کامل الزیارات، اینشون خودش کامل الزیارات قبول نداشتن و می فهمون ما در این موارد احتیاط میکنیم. در این موارد اگر یه روایتی به ساقت رواتش به کامل الزیارات مربوط میشد، اونجا را احتیاط میکنیم. یعنی مثلا اگه دلالت بر وجوب میکنه، خب ما قبول نداریم، چه جور براءت اجرای براءته، چون این سند این روایت قبول نداریم، خود دلیل پس نداریم، باید براءت جاری بکنه. ولی حالا که این روایتی است که سندشو با کامل الزیارات باید درست کرد، اونجا احتیاط واجب میکنیم عملا و بر مقلدین هم میگیم احتیاط واجبه. مثلا به خاطر بعد که آقای مرحوم عدول کردن دیگه، جرأت پیدا کردن دیگه، اونم گذاشتن که عدول نبیادت نمیکنه. اون وقت به خاطر ترس از مقام علمی ایشون بود که داره میگه. و بعد حالا ما نسبت به تفسیر علی ابن ابراهیم عرض میکنم، ما احتیاط میکنیم جایی که وثاقت متوقف باشه و تفسیر علی ابن ابراهیم، اونجا احتیاط میکنیم. اما نه این که جرأت این که بگیم حتما این حدیث صحیحه و به ضرس قاطع بشه طبقش فتوا داده بشه، به خاطر این احتمالات و اینکه این قرآن برخوردار از اون اتقانی نیستش که جزم و قد بر ما بیاره یا اطمینان 100% بیاره. بله؟ نه ببینید، چون را کار تو کتب رجالیه، نوشتن کتب رجالیه در اختیار قرار دادن اینا یه چیز متعارفی بوده و کتب رجالی هست، پس راه‌ها چرا الحمدلله خیلی از اونا در مال رجال نجاشی و شیخ و اینا جمع شده دیگه. همون ببینید، اینطور نیست که اون کتب رجالی از بین رفته باشه، همون کتاب ها مستندات این بزرگان هم که از اون راه ها فهمیدن، اینا تجمیع شده در اینجا. این باب علوم همینطوره، چه در علوم هم همینطوره. ببینید یه کتابی نوشته میشد، ده ها تعلیقه برش بود که آرائشون نقد و ابراما رو بر اون تعلیقه می نوشتن. بعد از 60 سال 50 سال همه اونا جمع آوری می شد، اصاره گیری می شد توی کتاب دیگه، مثلا می شد قوانین مطرح انظار می شد، جمع می شد اشکال می تو فصول، همه اینا چی می شد می شد توی رسائل و اومده تو کفایت دیگه متوقف شده. و اینجا هم هستش که توقف معنا نداره بعد از این زمانهای طولانی. قهرن باید کتب درازی ما وفق پیشرفت علم باشه، هم از نظر مطالبش هم از نظر منهج تدریس و افادهش. بهرم باید اونجوری بشه تا اینکه زودتر به نتیجه برسن علما. بله ممکنه رفته باشه، ولی که اون میگه که هست، راه عادی وجود داره، انشاءالله میرسد ازش. خب پس بنابراین این بحث مهمی که حالا یه مقداری هم طول کشید، اما دیگه برای همیشه ما ارجاع میدیم به این که در این بحث شد، وضعیت تفسیر علی ابن ابراهیم روشن شد. اما کامل الزیارات رو ما قبلا بحث کردیم، ارجاع به اون میدیم. حالا یه جایی هم باز به خدمت شما عرض که دیدیم داوطلب زیادی وجود داره، ممکنه که باز کامل الزیارات هم بحث کنیم. حالا برگردیم به روایت. بحث در مسعدت ابن صدقه بود، بحث در مسعدت ابن صدقه بود. خب گفتیم از راه، هیچ راهی برای توثیق نداشتیم، راه معتمد مهمی، الا گفتیم که از راه تفسیر علی ابن ابراهیم بسوریم حل کنیم مسئله، که وضعیت تفسیر علی ابن ابراهیم هم به این شکله. قد یقال که برای مسعدت ابن صدقه نمیتونیم به تفسیر علی ابن ابراهیم تمسک کنیم، ولو بپذیریم به طور قاطع بگیم ایشون کل من وقع اف سند رو داره توصیف میکنه. چرا؟ چون همونطور که گفتیم ایشون میفهمد مشایخنا و ثقاتنا، یعنی مشایخ و طائفت الامامیه و ثقات و طائفه، و مسعدت ابن صدقه شیخ فرمود آمیون کشی درش بود که چی؟ بطریان، که یک بطری هم گفتیم طائفه از عامه هستن، منتها فرقشون اینه که یه مقداری شباهت به ما دارن، یه مقداری شباهت به اونا دارن. شباهتش به ما بطری ها در اینه که میگن بله بالاصاله حق با امیرالمومنین. از این جهت شباهت به ما دارن که ما میگیم بالاصاله و به غیر الاصاله کلن حق با ایشونه و دیگران غاصبه و تشابهشون با عامه اینه میگن بله امیرالمومنین تفویض کرده به اینا، پس دیگه اینا قطع نیست، خود حضرت به اختیار تفویض فرموده ولی به اصال مال ایشون. اینا هم خب از عامه بطری هن اینا. حالا در نجاشی هست که ایشون بطریه، شیخ فرموده عامیه، پس بنابراین مشمول فرمایش علی ابن ابراهیم نمیشه. کسی عامی و بطری که من مشایخ ناوسته قاتنان نیست. این اشکار، برای دفع این اشکار دو راه وجود داره. یه راه طولانی است که خیلی بحث‌های مفصل داره، اون است که محقق خویی قدس سره در معجم و رجال الحدیث می‌فرماید که ما دو تا مسعدت ابن صدقه داریم. یه مسعدت ابن صدقه داریم من اصحاب الباقر علیه السلام هست، یه مسعدت ابن صدقه داریم من اصحاب صادق علیه السلام و من اصحاب الكاظم علیه السلام. اون مسعدهی که گفته شده آمیس و بطریس، اونیست که من اصحاب الباقر علیه السلام هست. و مسعدهی که از اصحاب حضرت صادق هست، اون در بارش همچی مطلبی نیست. و این مسعده که از اصحاب حضرت صادقه، این راویش، راوی کتابش همین هارون ابن مسلمه که اینجا هم هارون ابن مسلمه. پس اون مسعده که ثقه هست و هم در تفسیر علی ابن ابراهیم هم در رجال نجاشی هم در جای دیگه گفته شده است که راوی کتابش هارون ابن مسلمه و این روایت مورد بحث ما هارون ابن مسلم داره ازش روایت میکنه، این همون است که از اصحاب صادق علیه السلام و گفته نشده بطری و فلان و عامیه. این راه اوله که ایشون نظر شریفش اینه، قرائنی هم برای این مسئله اقامه فرموده. و یکی از مهمترین قرینه هایم که ایشون اقامه فرموده همین نقل هارونه، هارون ابن مسلم. فرمان هارون ابن مسلم سعد ابن عبدالله و حمیری ازش نقل میکنه، تو سندا همین بود دیگه. سعد ابن عبدالله و حمیری مال قرن سوم، یعنی اوائل قرن چهارم هم درد کردن، شاید 300 301 302 هم شاید درد کرد. آدمی که غیبت صغرا رو درک کرده باشه، سنه 300 و اینا غیبت صغرا است دیگه، 40 سال چقدر از غیبت صغرا هم گذشت، این علل قاعده نمیتونه با یه واسطه از اصحاب حضرت باقر نقل حدیث بکنه، طبقه خیلی فاصله داره. پس این قرینه میشه که اون مسعدت صدقه‌ای که هارون ازش نقل میکنه که واسطه بین او و سعد ابن عبدالله و حمیری است، اون مسئله صدقه از اصحاب حضرت باقر علیه السلام نیست، چون فاصله خیلیه، با یه نفر واسطه نمیتونه نه. مثل که مثلا من الان اینجا با یه واسطه از شیخ انصاری مطلب نه، اگه من گفتم فلانی میگفت که شیخ انصاری فرموده، باید این شیخ انصاری شیخ انصاری دیگه ای باشه، چطور من میتونم با یه واسطه از شیخ انصاری نقل کنم؟ بله با دو واسطه ما الان میتونیم از شیخ انصاری نقل کنیم. بزرگانی که دیدیم، مثلا آقای خونساری رو دیدیم، خدمتشون رسیدیم، ایشون شاگرد آخون بود، آخون شاگرد شیخ انصاری بود، خب با یه واسطه. آقای بروجردی درسشون به پدرم بچه بودیم میرفتیم، فرمود مرحوم آخون میفرمود اینجوری میفرمود، یعنی از درس نقل میکرد. خب آقای بروجه شاگرد آخون بوده، آخون شاگرد شیخ بوده، با دو واسطه میشه. از فاضل نراقی به سه واسطه میشه، چرا؟ آقای آخون آقای بروجردی از آقای آخوند، آقای آخوند از شیخ انصاری، شیخ انصاری شاگرد نراقیه، از نراقی نبود. پس واسطه ها اینجا محقق خوبی میفرماید این قرینه است که نقل همیری و نقل سعد ابن عبدالله، این دو بزرگوار از هارون ابن مسلم از مسعدت ابن صدقه نشون میده که این مسعدت ابن صدقه نباید از حساب حضرت باقر علیه السلام باشه، ولی با یه واسطه نمیشه. این فرمایش ایشون مورد اشکال شدید واقع شده به این که اگه این حرف شما درست باشه مسعدت ابن زیاد هم باید همینجور باشه، چون مسعدت ابن زیاد هم در اصحاب باقر علیه السلام ذکر شده هم در اصحاب صادق و اتفاقا راوی هر دو هارون ابن مسلم. چطور شما اونجا نمیگید دو نفره؟ دو نوا بعض موارد نقض دیگر هم وجود داره که از اصحاب حضرت باقر علیه السلام هستن و روات متأخر ازشون نقل کردن و ایشون نفرموده اونجا، اشکال نفرموده در اونجا. این استبعاد داره فقط، نه اینکه غیر ممکنه. اگه طویل العمر باشه این واسطه ها، طویل العمر باشه یا همیری و سعد ابن عبدالله هم طویل العمر باشن که اینا مثلا در اصل جوانیشون درک کرده باشن اون آقایی که واسطه واحد هست که اونم طویل العمر بوده، مثلا همین چند سال نمیدونم دو سه سال مرحوم بهلول از دنیا رفت، این بهلول خیلی مال عهد رضا خان بود، 25 سال نمیدونم زندان افغانستان بود، مسئله گوهرشاد و اونا، خب اینجا هم بود تا این اواخر زنده بود. ما الان یک رفیقی داریم، یعنی رفیق که نباید بگیم، باید بگیم آشنایی داریم که الان ایشون میگه من زمان رضاخان معلم بودم تو کاشان. زمان رضاخان معلم بوده تو کاشان، الان وجود داره ایشون، نماز آقای خرازی معمولا ظهر میاد ایشون. خب زمان رضاخان معلم بوده، حالا مثلا اون با 18 سال 19 سال 20 سالش بوده، پهلوی اول که در کاشان من معلم بوده، هنوزم حیات داره، راه میره میاد. خب آدم های طویل العمر گهگداری پیدا میشن، نه اینجور نیست که همه جا حالا بگن، اونا آدم های معروف مثلا همه جا مقید نیستن حالا هرچی بگن که این طویل العمر بوده. بنابراین این قابل قبول هست، حالا استبعاد داره، اما بعد از اون که شهادت دادن اینا، بنابراین این راه محل اشکاله. من دیگه خیلی نمیخوام حالا زیاد باز اینا بحثای طویل و عریض داره که حالا این عامی بوده یا نبوده فلان. راه دوم که میخوام عرض بکنم، نله در این که اینا دو نفر باشن، نه میشه بگیم بله اینا یه نفر هم برای آمون، اینا جان شهادت دادن آمون. حالا راه دوم سلمنا و آمننا که اینا یه نفرن، شیخ هم فرموده آمیه، نجاشی هم یا کشی هم درش هست که ایشون بطریه، سلمنا و آمننا. اما آیا این باعث میشه بگیم مشمول عبارت علی ابن ابراهیم نمیشه؟ علی ابن ابراهیم داره نسبت به رجال سندش دو تا شهادت میده، یکی این که اینا شیعن چون گفته مشایخ و نواسقاته، و یکی این که میفهمه ثقه. بنابراین تعارض میشه در این خصوصیت، نه این که شامل نمیده. بله اگر قاطع بودیم و قاطع بودیم که علی ابن ابراهیم نظرش این بود که اینا سنی هن و بطری هن، بله ما که قاطع نیستیم بر این مطلب، یا اگرم خودمون قاطع باشیم دلیلی نداریم که نظر علی ابن ابراهیم هم این بوده. خب بنابراین علی ابن ابراهیم داره میگه همه اینایی که من نامشون تو این کتابم بردم شیعه ثقه هستن. دو تا شهادت داره راجع به اینا میده. حالا نسبت به یک شهادتش که اینا شیعه هستن فرمایشش معارضه میکنه با فرمایش شیخ طوسی که میگه نعامیه، با فرمایش کشی که نقل میکنه که میگه بطریه. این شهادت تعارض میکنه، تساقط میکنه، اون شهادت دیگه که وثاقت باشه تعارضی نداره، بس عقد میشه. بنابراین که بعضی از بزرگان فرمودن ما نمیتونیم برای مسئله به تفسیر مراجعه استدلال کنیم چون مشایخ ایشون شیعیان رو داره توصیف میکنه و این بطریه و یا عامیه، این اشکال وارد نیست و ما میتونیم تمسک بکنیم اینجا تعارض شهادته این است و این تعارضم مضر به حال ما نیست، چون عرض کردم شهادت علی ابن ابراهیم منحل به دو شهادته، این شیعتون و ثقتون. نسبت به شیعتون معارض پیدا کرد، نسبت به ثقتونش که معارض نداره، پس نه خدا به این. اما به علی ابن ابراهیم عرض بکنیم شما که میفرمایید شیعه هست و ثقه هست، نسبت به حرف دومتون معارض ندیدیم رو چشم ما، نسبت به اول فرمایش اول شما معارض داره، نه به قول شما میتونیم عمل کنیم نه به قول شیخ، چون تعارض کردن و تساقط میکنن. بله.
خب یعنی مشایخ که سبه هستن.
بله.
یعنی شیعیان سبه.
بله. و یکی از اونا کیه؟ مسعدت ابن صدقه است به بیان خود علی ابن ایشون، چون ایشون اینا رو ثقه میدانسته و شیعه هم میدانسته. خب مثل اینکه شما بفرمایید من میخوام لیست علمای شیعه رو به شما بگم، اسم 10 نفر رو میبرید، بعد یکی از اونا رو میبینیم یکی گفته که نه، مثل مجالس المؤمنین مرحوم قاضی اینقدر آدم ها رو نام باده میگه اینا شیعه هستن، مولای رومی و کیو کیو همه اینا هم گفته شیعه هستن، حالی یک کسی میگه بابا این سنیه، این حرفش با صاحب مجالس المؤمنین تعارض میکنه، نه اینکه بگیم چون اون گفته سنیه پس اون مشمول عبارت اون، بابا اون گفته من علمای شیعه رو میخوام بگم نامم برده که این شیعه، این یکی تو لیست علمای شیعه ذکر کرده. اینجا علی ابن ابراهیم داره میگه مشایخ ثقات، خب نام برده پس معلوم میشه ایشونو مشیخ ثقات میدونه، حالا یه کسی میاد میگه این سنیه که باعث نمیشه بگیم حرف علی ابن ابراهیم شامل نمیشه، حرف اون با حرف علی ابن ابراهیم تعارض میکنه. در اون در کجاش تعارض میکنه؟ در همین قسمتش، در این قسمتش که داره میگه شیعه است، نه در قسمتی که داره میگه ثقه است. بنابراین اگر تفسیر علی ابن ابراهیم رو قبول کردیم که توصیف عام ازش استفاده میشود، میتوانیم برای وثاقت مسعدت ابن صدقه به این کتاب استدلال کنیم. و صلی الله علیه و آله.
تعبیر کشید که اصحاب ما شبیه همین تعبیر نیست، یه تعبیر مسئله کنید بعد شب هفته نیست شما یه برنامه ای
برنامه نمیدونم ولی